بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که قضاوت می کند ما بین المترافین، این قضاوت علا نحوین است. تارتن این است که مترافین یا مترافین اتفاق پیدا می کنند، ترازی پیدا می کنند، برای این که این قضیهی که ما اختلاف داریم ببریم پیش اون زید که عالم است به مسائل الاختلاف در قضایا، و او هر کدام حکم را بیان کرد و اون نحویشه بیان کرد، همه ایمون به حکم او راضی بشویم. این را قاضی تحکیم می گویند. قاضی تحکیم اون کسیست که مترافعین یا مترافعین ترازی کردند به حکم او، چه او در واقع حکم کند. قهرن در اون زمانی که بله قاضی چه واجد شرایط است پیدا نشود، یا در ید او سلطه قضاوت نبوده باشد، مؤمنین به این نحو قاضی را اختیار می کنند، به نحو قاضی تحکیم. البته قاضی تحکیم هم باید علم به کیفیت القضا علم را داشته باشد، منتها بعضی ها فرمودند لازم نیست علم او از روی اجتهاد بوده باشد و خودش مجتهد بوده باشد، باید عالم به قضا بوده باشد، ولو به نحو تقلید اشکالی ندارد. و این معنا در روایات ما این قاضی تحکیم امضا شده است، منتها علمش به نحو تقلید هم باشد کافی است، یا باید به طریق علم متعارف معهود بوده باشد، به نحو الاجتهاد بوده باشد. ولی در ما نحنفی ولی می شود گفت که مطلق العلم در او کافی است در قاضی تحکیم. در اون صحیحه امام ملک السلام این زور می فرماید: در صحیحه حلبی است در باب یک از ابواب صفات القاضی روایت هشتمی است، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسن ابن عن الحسین ابن سعید عن ابن عبی یمیر عن حمادن الحلبی قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ربما کان بین رجلین من اصحابنا المنازعت فی الشیء فیتعازیان برجل منا. اونها راضی می شوند که به یه مردی چون هم از ماست، از ما امامی است، او حل کند این اختلافشون را. فقال لیس هو وزاک، اون حاکم جوری که در روایات هست این اون نیست. انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسیف و الصوت. اون قاضی که از طرف خلفا منصوب می شدند، اونها سلطه داشتند، سیف صوت داشتند، مجبور می کردند محکوم علیه را عمل کند بر قضا. این زور نیست، خودشون ترازی کردند و این مانعی ندارد. این تحکیم، بله قاضی به تحکیم می شود این شخص. ما سابقاً که در بحث قضا بحث می کردیم، در کتاب قاضی، در کتاب قضا گفتیم اصل ائمه علیهم السلام چون که مبسوط الید نبودند، این روایت عمر ابن حنزله هم که این ضروری لارزل قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، به قرینه این که سائل هم در سوال فرض شد عمر ابن حنزله، این دو نفری که ما بینشون منازعه شده، یکی یه حاکم را تعیین کرد، دیگری اون یکی را تعیین کرد که اونها نگاه بکنند به قضیهشون، گفتیم ظاهر اینها هم قاضی تحکیم است. و هاجزا در اون صحیحه بلی معتبه سالم ابن مکرم هم چی گفتیم، این هم توجه کردید ظاهرش قاضی به تحکیم است. در اون صحیحهی که بله در ما نحن فیه بود، در اون صحیحه معتبره سالم ابن مکرم همین زور بود. بله محمد ابن علی ابن حسین روایت پنجمی بود در باب یک، به اسناده عن احمد ابن عایز عن ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال قال ابو عبدالله علیه السلام ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الزور ولكن انظروا الى رسول منكم یعلم شیئا من قضایانا فجعلوه بینکم اینی قد زلتوهو قاضیم فتحا شمو علی. اون بشی شخصی از خودتان راضی بشوید و قضا او نافذ است. به دون جهت گفتیم چون که این دو تا روایت مقبول عمر ابن حنزله و هاکذا این معتبره سالم ابن مکرم، اینها هم احتمال قوی دارد، بعید نیست. فتحاش همو ولی فجعلوه بینکم قاضی تحکیم است. بدون زد قاضی تحکیم هم ظاهر اینها این است که اجتهاد معتبر است. شما اینجا گفت و در بحث قضا گفتیم که ظاهرم فرقی ما بین قاضی تحکیم و قاضی منصوب نیست، چه قضاوت معتبر و اجتهاد معتبر است. بدانید در قاضی، چون قاضی ولی توجه کردید قاضی تحکیم نیست، انشاءالله فیما بعد خواهد آمد تعیین قاضی در واقع به ید مدعی است. اون کسی که منکر است در واقع، او حق تعیین قاضی ندارد. اونی که حق تعیین قاضی دارد در غیر قاضی تحکیم، او به تعیین مدعی است، چون که مدعی است که باید دعواش را اثبات کند. بدون جهت مدعی و هر طریقی و هر قاضی توانست دعوای خودش را، قاضی واجد شرایط ها و هر قاضی واجد شرایط توانست دعواش را اثبات بکند، مدعاش ثابت می شود. منکر دعوایی ندارد که اثبات بکند. وقتی که دعوا ثابت نشد، مدعی نتوانست دعواش را اثبات بکند، این حلف بر نفی دعوا می کند واقع ابطال می شود. مدعی بینه نداشت واقع ابطال می شود، یعنی دعوای مدعی دیگر از برای قابل احیا نیست. بدون زهد این چه می گوید فتحا چمو علیک فزعلوه بینکم، اینها ظاهرشون قاضی بله ترازی است، یک قرینه عامه هم بود. این روایات از امام توجه کردید از امام صادق است، امام صادق سلام الله علیه مثلان اجدادش و اولادش اینا مبسوط الید نبودن یه قاضی شه بله بتواند اجبار بکند و قضاش را عملی کند به واسطه قدرت و سلطنت بود. ها در بعضی روایات اونها قاضی می شدن به جهت مسائلی که حل من مسائل شیعه بوده باشد، ولیکن نوعا اونها بله در ید قضات الزور بود. قضات الزور هم که قضاشون صحیح نیست، واجد شرایط نیستن، قضاشون باطل است. بدون جهت در جایی که انسان می رود پیش قاضی چون واجد شرایط نیست، از ناحیه اجتهاد ها واجد شرایط نیست، دیانتش تمام است، علمش هم تمام است، می داند ولیکن روی اجتهاد اینها نیست، اون احوط این است که وقتی که ترازی کردن پیش او رفتن بعد از حکم هم ترازی داشته باشند که اون می شود صلح، عنوان صلح منطبق می شود بر او، صلح کردن بر مقتضای این حکم اون صلح هم نافذ است، هیچ محضوری ندارد. بدون جهت بعضی هم که از ما سوال کردن که ما چه کنیم، هم اینجور خودش می داند مجرد نیست، می گویم بله ولیکن قضاش رو موازین است، رو همون کذاست، خصوصا در شبهات حکمیه رو فتوای مفتی که فتوای معتبر است حکم می کند. گفتیم همین زور است بعد از اینجا حکم را تعیین کرد، ولی ترازی اون طالب این حکم چون وقت حکم به واسطه سل از سل جایز بین اسلمین گذشتیم این مسئله را. ولی دعوا معناش این است نیر سر کله هم میزدن، دعوای سر کوتک نیست، معناش این است اختلاف در حکم داشتن. این میگفت حکم این بله من مثلا فرض کنید ارث میبرم، او میگفت ارث نمیبره. توجه، دعوا معناش این است، نه دعوا زنج و زیدان بود، مراد این نیست. گذشتیم معنا، مؤمن هستن طرف، مؤمن شدن از خدا به ترس شدن، خب هر چه شرع میگوید من قبول دارم. الان همین زور این مؤمنینی که هستن، این متدینینی که هستن، حفظ الله من شرور آخر الزمان، این ها مستمر در دیانتشون باشد، همین زورن میگه خب ما گردنمون باریش است در مقابل شریعت، حکم شریعت هرچه هست ملتزم می شویم. این همین زور است. امام صادق سلام الله علیه که به سالم مکرمی جهیاکم که به این مهاک انتها کمو به این اشخاص انظرو الی بله بله چیزی که از من روا حدیثنا و علم شیئن من قضایا، به این اشخاص می گوید فتحا شمو اله فزعلوه بینکم، این همین زور قاضی ترازی است ظاهر اینها، کمانچه در بحث قضا گفته ایم. بعد از فراغ از این معنا بعد صاحب الروه می فرماید اون کسی که واجد صفات نیست محاکمه را پیش او بردن، ترافه پیش او بردن حرام است. این یه حکم را میگوید، پشت سر این هم میگوید، پیش این زور قاضی چه فاق دل وسوسه است، شاهد شهادت دادنش حرام است. ولو شاهد قضیه را میداند و واقع را میداند، پیش این قاضی چه فاق دل وسوسه است، شهادت دادنش حرام است. ولی بله عرض می کنم، صبر کنید این بحث را تمام کنم تا به رسولیت برسد. این نام ولی می خوانم، عرض می کنم شما من همهش را تمام می کنم، توقی را هم برای شما می خوانم، شما توجه کنید. این مسئله تا هاشم را تمام کنم. این بذاری توقی را بگویم ابتداعاً. یکی از زاهایی که صاحب زواهر قدس الله نفسه شریف تمسک کرده است که اجتهاد معتبر نیست، در اونجا برای توجه وارد شده است و عمل حوادث الواقع فرضو فیهای را روات احادیثنا، در مقابل صاحب جواهر گفته شده است که این توقی دلالت می کند بر اعتبار اجتهاد و عمل حوادث الواقع فرضو فیها الى روات احادیثنا. بله با اونها رجوع بکنید. بله در اون در ذیلش هم هست، در ذیل او هم هست که می فرماید بر اینجا. بله اونها چیز هستن، حجت من هستن، جزا هستن در توقی مبارک. این توقی اولا روات احادیث ندارد، روات الاحادیث مسابقه با اجتهاد نیست. ممکن است شخصی راوی حدیث بشود، من حفظ علی امتی اربعین حدیثا و عسى الله یوم القیامت فقیهن، 50 حدیث را که نقل می کند روات احادیث صدق می کند و او ولیکن اجتهاد ندارد. بدون جهت این رد صاحب الجواهر نمی شود. در این توقی روات احادیث نا هست. بله ولیکن در مکه به این حدیث شده است دو تا اشکال. یکی این عنوان روات احادیث است، دیگری این است که این روایت من حیث سند ضعیف است، چون که در یکی در سندش اسحاق بن یعقوب است و اسحاق بن یعقوب توثیقی ندارد، یکی دیگر محمد بن اسام است که شیخ صدوق است و اون شیخ صدوق هم توثیقی ندارد و مجرد شیخوخیت دلیل بر توثیق نمی شود. یه اشکال است. یه اشکال همین است که روات الاحادیث دارد، اما اشکال ضعف سند او درست است. اسحاق بن یعقوب برای توجه کردی که در سند این روایت است توثیقی ندارد، و اما اونی که مدلول این روایت است این دلالت بر اجتهاد می کند. مراد از روات الاحادیث اجتهاد است، چی راوی بشود چی فقیه بشود با اونها رجوع کنید. چرا؟ چون چی به قرینه عمل حوادث الواقع، حوادثی که بعد از این واقع می شود، به اینها رجوع به روات احادیث بکنید. این حوادث واقع که همش روایت نداره، آخه اینا همش مروی چی نیست، احتیاج به استماد دارد از اون روایاتی که مروی است. باید اون شخص حکم حادثه را استنتاج کند، او فقط اجتهاد می خواهد. بدون جهت در ما نحن فیه این اشکالی که شده است، این ولی نمی دانم این روایت توقی دل رد بر چیزی که از صاحب جواهرش ولی کردند که این دلالت می کند اجتهاد معتبر است، این صحیح است. اگر بود صحیح بود، مجرد این که در این روایت عنوان روات احادیث شده است نمی شود اشکال. چونکه قرینه و عمل حوادث الواقعه، این حوادث واقعه از روات حدیث، روات حدیثی می تواند باشد که از اون احادیث، از اونی که نقل شده است، نقل شدن بتواند حکم حادثه را استخراج بکند. او شأن مجتهد است و غیر شأن مجتهد نمی شود. بعد ایشان می فرماید بر اینکه ترافع ما بین اونی که فاقد شرایط است، ترافع پیش او جایز نیست. اگر اون فاقد الوصف، اون کسی که فاقد الوصف است، هم اون از ناحیه اجتهاد که معتبر است به طریق معروف و از مدارک شرعیه بشود، اگر فاقد او بوده باشد و هم فاقد عدالت بوده باشد، چه گذات الزور این زور بودن، هم سنی بودن، هم همچون قضاوت اونا رو اون مدارکی است که علمای خودشون می گفتن، ائمه علیهم السلام نبود، مدارک اونها در قضا همون حرف های شمفقه هایی که اهل مذاهب گفته بودن یا در اون زمان فقیه زمان پیش خودشون گفته بود او بود. اما اونها بلا اشکال مراجعه بلا اصاله حرام است، استثناء دارد ها، بلا اصاله حرام است، چون که در روایات متعدده مراجعه به اونها ایمان به ضبط طاغوت شمرده شده است و امر شده از خدا از ناحیه خداوند که کافر بشوید به ضبط طاغوت و رجوع به آنها ایمان به ضبط طاغوت است. این جای کلام نیست که حرام است. اما قاضی که نه شیعه است، خودش هم آدم بله توجه کردید خوب است، ولیکن در ما نحنفی به اعتقاد خودش هم خودش قاضی است، ولیکن ما میدانیم بر اینکه وصف اجتهاد را ندارند، ولی مراجعه کردن یا میدانیم که عدالت ندارد، این شخص عادل نیست، برای این جون کسی که قاضی بشود باید عدالت داشته باشد، استقامت فی دین داشته باشد و این ندارد این را، ولیکن سنی نیست، شیعه هم است، مراجعه به این حرام است. خب فل ظاهر است بر اینکه مراجعه کردن به این بیل اصاله تأیید باطل است، چون که قضاوت او قضاوت باطل است و رفتنش ترویز باطل است، ترویز خودشه و تأیید عملش است، چین قاضی است. این حرام از خودش ترویج شدن و تأیید شدن باطل را، ولی خصوصا در صورتی که ولی انسان یه جوری بشود که شاهد قضایا بشود، ولی از در اون قضایایی که این حکم می کند، اون شاهد علاوه بر این که تأیید قضای اوست، ترویج قضای اوست، از اعوان ظلمه حساب می شود، چون که حکم اون قاضی ظلم و جور است و اعوان ظلمه بودن و آنت بر ظلم کردن خودش حرام است. این در ما نحنفی در مکاسب المحرمه که بحث شردیم بحث اعوان ظلمه را، گفتیم دو چیز حرام است، یکی این که خود انسان خودش را داخل عنوان ظلمه بکند، دومی این است که اعانت بر ظلم ظالم بکند. و اما در صورتی که اعانت بر ظلم نشود یا اعوان ظلمه نشود، انسان مجرد اعانت بر ظلم نبوده باشد عیب ندارد. مثل چه چیز؟ مثل این که انسان مثلا بر شخصی که مثلا قاضی است نم می فروشد، شکر می فروشد، برنج می فروشد، گوشت می فروشد، این اعانت در ظلم نیست. اعوان زلمه هم نمی شود، چون این بکال است، کارش بکال است، به عنوان یک مشتری می دهد، این حرمتی ندارد. تعاون بر اسم حرام است. تعاون بر اسم معناش این است که دو نفر زن بشوند که به اتفاق یه معصیتی را موجود بکنند. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، نهی از آنت نیست، نهی از تعاون است و امر به تعاون علی البر و تقوی است که مطلوب است و از اعمال شارع او را می خواهد. بدون جهت ترافه و شاهد دادن حرام است، این احتیاط به دلیل ندارد. یا دو تا عنوان منطبق است، ترویج باطل و تأیید باطل، یا علاوه بر این از اعوان زلمه بودن هم به او منطبق می شود، در مثل شاهدی که در این وقایعی که پیش او ترافه می شود میره شهادت می دهد، این هم اعوان زلمه بودن هم می شود. آنت بر ظلم می شود، چون که حکم او ظلم است، زور است، شارع حق بر او زعل قضاوت را قرار نداده، انظور می شود. البته اینها استثناء دارد ها، ابل اصاله حکم همین زور است. یکی هم از احکامی که توجه کردید صاحب الالوه می گوید بلعصال ثابت است، این از جمالی که به واسطه حکم این زور حاکم که فاقد و صاف است انسان به دست می آورد، اون مال برای شخص حرام می شود. ظاهرش هم این است که بلا فرق ما بین این جمال از قبیل دین کلی فی الذمه باشد یا از قبیل این خارجی بوده باشد. والمال المعخوز به حکمهی، این عبارت عروه است، والمال المعخوز به حکمهی حرامون و این کان المحکوم لحم حکر، ولو این مالی که به او حکم شده است بل محکوم له حقش بود، معزالش اون حق خودش بر خودش حرام می شود. خب این می دانی که بر حق مال انسان، حق انسان بر انسان حرام بشود دلیل می خواهد. مال خودشه، چطور مال خودش بر خودش حرام می شود؟ اینها استناد کردند، مشهور می گویند، نسبتش را به مشهور می دهند و همین زور هم هست. اونهایی که از فقهای ما، بله در باب چیزی که از قضا، بله کتابی نوشتند، در فقه متعرض شدند، چون که بعضی ها کتابشون ناقص است، ندارد. اونهایی که متعرض شدند یا در خصوص قضا کتاب تألیف کردند، اونها نوعا علام آنگل همین را دارند که مال معخوز حرام می شود. خب این باید مستند داشته باشد. مستندش این روایت عمر ابن حنظله است که خدمت شما ذکر می کنم. در این روایت عمر ابن حنظله این زور است. درست کنید این روایت نکاتی دارد. در باب 11 از ابواب صفات القاضی است. محمد ابن یعقوب، ام محمد ابن یحیی، ام محمد ابن حسین الخطاب، ام محمد ابن عیسی ابن عبید، ام صفوان ابن یحیی، ام داوود ابن الحسین سرحان، ام داوود ابن الحسین، ام عمر ابن حنظله، که عمر ابن حنظله گفتیم اشکالی ندارد، بقیه سند صحیح است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین بی من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحا کما الى السلطان او الى القضات، اون قضاتی که الف لام شهد است در خارج منصوب استن، ایهل ذالک؟ قال من تهاکم الیهم فی حق نو باطلین، دعوای حق داشته باشد یا دعوای باطل داشته باشد، فا فإنما تحاکم إلى الطاغوت. بدون زهد اون فاقد الوصفی که ایمان هم ندارد، استعاد هم ندارد، او می شود همین زور. و ما یحکم له، اونی که اون قاضی طاغوتی هاش می کند بله او، اینما فإنما یأخذ سهتن، باطلا او را می گیرد. و این کان حقه ثابتا له، ولو در حقش را گرفته است، ولیکن او سهتی می شود براش. چرا؟ لأنه اخذه به حکم طاغوت، به حکم طاغوت اخذ کرده است. بله، این چیزی که هست به حکم طاغوت یعنی قاضی به حق نموده است، مراد این است دیگه، اوصاف نداشته. بدون جهت گفتن مرحوم چیزی که هست صاحب الوهم دارد، اگر قاضی که فاقد الوصف است ولو شیعه باشد فی زمان ناهازا، مالی را به حکم او عقص بکند، او هم سهتی می شود، چون که تا اون قاضی که طاغوت هست فاقد الوصف است، این هم فاقد الوصف است. فإنه اخذه به حکم الطاغوت، یعنی فإنه اخذه به حکم الباطل. این تعلیل همین زور است دیگر، در مانه نفیه میاد، چون که طاغوت حقیقتا که بت نیست، یعنی حقیقتا کسی است که حکم او باطل است و در مانه نفیه فرق نمی کند. چون که این علما این را فرمودند، این روایت تعبیر به مقبوله می شود، مقبوله یا عمر ابن حنظله، مقبول یعنی مقبوله یعنی تلقل اصحاب به قبولی، به واسطه این است، چون که در سایر روایات نهی شده است و گفته شده است که رزوب اونها رزوب طاغوت است، زفت طاغوت است، اما مال حرام می شود ولو محق بوده باشد در هیچ روایتی نیست. این فقط در این روایت است، مشهور به او فتوا دادن. بدون جهت این روایت و موصوف شده به مقبوله عمر ابن حنظله، چون یه روایت را نمیگم مقبوله، این را که گفتم مقبوله، چون این حکم در این روایت ذکر شده است و اصحاب هم بر طبق او فتوا دادن. خوب اون وقت چیز می شود انسان که اگر انسان بله توجه کردید مالش را بله ولو به نحو باطل به نحو هر چیزی فرشش را دزدیده بود، رفت پیش اون حاکم زور، فرض کنید میتونستم از خودی دست دزد بگیرد، اصلا احتیاط به محاکمه نبود، بلکه رفت شکایت کرد به اون حاکم زور طاغوت، فرشش را بالاخره گرفت از این دزد، اون حاکم گرفت داد به این، گفت ببر فرشت را، این چرا باطل، من تصرفم در فرش خودم که خریدم به هزار زحمت، توجه کردید حرام باشد، فرش من بر خودم حرام باشد. بدون جهت بعضی ها گفتن که این که در این روایت هست حرام می شود، این در عین شخصیه نیست، اگر عین شخصی را به حکم طاغوت بگیرد، میتونستم به حکم غیر طاغوت بگیرد، میتونست اصلا حکم نرود، محاکمه نرود، به حکم طاغوت بگیرد، دین حرام میشود نه عین. چرا؟ چون که دین کلیه فی ذمه است. درست توجه کنید، من که به شما فرض ناز 10,000 تومان مقروض استم، اون وقتی این دین در ذمه است، اون وقتی که فارغ ذمه می شوم، که شمایی که مدیونم بله طلب کار از من هستید، این 10,000 تومان را از من اخذ کنید یا ابرای ذمه بکنید، بگید که نه ساقط کردم از ذمه، که ابرای ذمه می شود، یا اخذ کنید یا ابرای ذمه بکنید. خب وقتی که اخذ می کنید، اون 10,000 تومان شخص است، اونی که در ذمه من هست 10,000 تومان کلی است. این چجور متشخص در این 10,000 تومان می شود؟ این به واسطه قبض مستحق است. مستحق وقتی که قبض شردن را و اون چیزی که هست من علیه دین قصد کرد ابراء الذمه را، اون متعین در اون می شود، دین ساقط می شود، تمام می شود. مستحق دو تا قید است، مستحق اخذ کند و این شخص دافع هم قصد کند به اون اعطا وفاء دین را. نمیگویم مستحق بله بداند که دینش را میدهم، این لازم نیست. ممکن است من یه وقتی از اون شخص مالی خوردم، برداشتم، دزدیدم، توجه در زبانی بعد پشیمان شدم، الان میخوام افراغ ذمه کنم، برم بگم که من دزدی کرده بودم، مالت را برداشته بودم، آبرون میره، نمیشم این را. این 10,000 تومان را میدهم به او به قصد افراغ ذمه، تمام میشود. گفتن به طرف لازم نیست به مستحق که این وفاء دین است، او به قصد قبض دین قبض کند، او شرط نیست نیتش، اینا دافع باید قصد کند افراغ ذمه را. میگویند علی هذا، اینی که در روایت ذکر شده است علی القاعده است، چون در ما نحنفی مورد نزاع حق است که به معنا دین است، حق یعنی دین. این قاضی وقتی که قضاوتش قاضی زور بود، به صوت و سیف قضاوتش را به مرحله اول می گذارد، می بینید که بله محکوم کردین را، گفت بله شما بله مدیون است. خب این هم که میگه من ندارم، اون قاضی تکار می کند، مالی را از او می فروشد که مدیون هستی، می فروشد به این می دهد که بیا ببر 10,000 تومان تو. خب در ما نحنفی این ادا دینی که ادا حقی که به ید قاضی شد یا به امر قاضی شد، قاضی وکیل شرش به فلانی با اون یکی اون خدمش، اونا که پیش قاضی هستن مجری قضاوت او هستن، مالی را از زیب او برداشتن یا از ملک او فروختن برداشتن به این دادن، ادا دین نشد. که چرا؟ چون که با اون شخص مدیون ولو طلبکار بوده باشد، خود این شخصی که مدیون بود او قبض نداد به قصد ادای دین، چون که به قصد ادای دین نداد این اینجور می شود. یادم میاد از سابقه، البته الان تازگی ندیدم، مرحوم صاحب بله مرحوم بیروزیردی رحمت الله علیه اینجا که در عروه هاش نوشته همین معنا را کرده است، گفته است این در صورتی می شود که عمال دین کلی فی الذمه باشد و این قبض به ید قاضی محقق بشود یا اعوان قاضی، و اون قبض دین را دین نمی کند، بدون جهت من در عمال نمیتونم تصرف کنم ولو طلب کارم، ولان که در این مال نمیتونم تصرف کنم، چونجی محقق نشد، دین متعین در این نشد. ایشان در مقبوله یا عمر ابن حنزل هم همین زور معنا کرده، ولیکن به این اشکال کردن که نه این درست نیست. اولا در مقبوله ندارد که این نما یعخذ من الحاکم بله سهدون و این کانم وکن، این زور ندارد. در مقبول یا عمر ابن حنزله میگوید و ما یحکم له فانما یاخذ سهدن، محکوم له اونی را که اخذ میکند او سهد است، ولو از ید اون شخص بله مدیون که قاضی حکم کرده است مدیون هستی، ولو از ید او بگیرد، ولو محکم بوده باشد، طلبکار از او هم بوده باشد، از ید او بگیرد، در مانهنوی، بله دینش می شود. بله این اولا چیزی که هست در مانهنوی ممکن است از خود اون مدیون بگیرد و مدیونم بجد قاضی هاش بچر دست و مدیونم دینم را می دهم. این مطلق است. و ثانیاً در مانهنوی قرینه ای هست که مختص به دین نیست. چرا؟ چون که می گوید سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعت فی دین او میراث. میراث غالبا عین می شود، اعیان می شود. شخصی که خصوصا فی سابق زمان چمین زور است، اون وقتی که انسان می میرد ماترش دارد، توجه ماترشش، فرشش می شود، خونش می شود، مزرعش می شود، حیواناتش می شود، درهم و دینار می شود، ممکن است طلب هم داشته باشد، اونم میراث است. ولیکن میراث خالی از عین نمی شود. دین نو میراث بدون جهت این عین شخصی را هم می گیرد، بدون جهت در مانهنوی بله چه می شود. ما در دوره سابقه این زور جواب دادیم، در کتاب قضا هم جواب دادیم، گفتیم اینی که علما به این روایت استدلال کردن به این مطلبی که هست، این استدلال درست نیست. انسان اگر مال عینش بوده باشد، توجه کردید، ولش حلال است، ولو کار حرام کرده رفته پیش قاضی زور، ولکه مال خود، فرش مال خودش حلاله. اگر خود اون شخصی که مدیون شد خود او دینش را داد، دینش هم بله متعین می شود، چون قصد دای دین کرده است، ولو داییش حکم قاضی است بله و داییش باطل است، ولکه این قصد دای دین کرده و این هم مستحق هم گرفته و مفروض این است که محق است، دین می شود، اشکالی ندارد. ولکه گفتیم در مانهنفی این روایت اینها را تحریم نمی کند. مقوله عمر بن حنظله، مقبوله عمر بن حنظله توجه کردید ناظر است به اختلاف در مواردی که از قبیل شبهه حکمیه باشد. در موضوع اختلاف نیست که تو من از تو پول، از من پول گرفتی مدیون به منی، اون یکی بجد نه نگرفتم، این نیست. اونی که در مقبوله عمر بن حنظله دارد میگوید بر این که بعد از این که امام فرمود و این کان حقا ثابتا لانه اخذه به حکم طاغوت و ما امر الله ان یکفر به، قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، قلت فکیف یصنعون، چه کار بکنند بس این دو نفر که با هم دیگر اختلاف دارند. قال ینظران من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. خب در این صورت در میراث اختلاف پیدا کردن، بلی در میراث در دین اختلاف کردن، و عرف احکامنا فلیرزو به حکما فانی قد جعلت علیکم حاکما فاذا حکم به حکمنا فلن یقبل من فانما استخف الله و علینا رد و رد و علینا رد الله. بعد میگوید برای این که خب اگر اینها هر کدامشون که اختلاف داشتند یه حاکمی را تعیین کردند، این گفت حاکمی برای من، اون هم گفت حاکم برای من، این حاکم ها اختلاف کردند و اختلافشون هم منشأش در روایت شما بود. امام انزاد فرمود پس محل مورد مقبوله یا عمر ابن حنظله انزایش اختلاف منشأ شبهه حکمیه باشد و در شبهه حکمیه هم که رجوع می کنند به قاضی در صورتی می شود که بله حکم برای اینها بله در این میراث و در این دین دین هست یا نیست، یا اینکه این میراث برای این شخص هست یا نیست، در این رجوع میکنند دیگر برای اون. اونجا وقتی که انسان قلبش خاطر زم شد، قاضی حکم کرد که نه، زن تو ارث میبری از این کار، بردار زمین، بله زمین ها هم سمنش مال توست. او که این سمن را میگیرد، قاضی اگر قاضی زور باشد حسد است، چون که حکم او نفوذ ندارد. در شبهات حکمیه است که فرض شده است. اصحاب که در توجه کردید اختلاف در میراث میکنند، در میراث اینها مستندشون توجه کردید به حاکم میروند، حاکم دو جور حکم میکند مختلف میشه، مستند حاکم روایت است